میده. اینطور نمیگه احمد زاده رو نخونده باشه. شما بیاید پاسخ اون رو نقد کنید. شما نهید باز بیاید به اون جمله بچسبید. من نمیخوام از احمد زاده دفاع کنم. ببینید ما نظرات انتقادی نسبت به احمد زاده، نسبت به جنبش مسلحانه، نسبت به این قضایا داریم، تحلیلایی هم داریم، اینا رو ارائه میدیم. ولی این شیوه صحیح نیستش که شما بیاید همون قاعده رو احمد زاده به این پاسخ داده که داشتم میخوام بیاریم بحث کنیم. همین جمله رو آوردی نبردی.
پاسخش در مقام نفسش بوده.
ببینید پاسخ داده، جواب داده. اینو آورده، نگید مطالعه نکرده بود، نگید علت انحراف این بود که روشنفکرا کتاب نمیدونستن. اگر اینو وقت شما بگید وقت مجبور بشید کتابم برید چاپ کنید، اگر به عنوان یه وظیفه اصلی، اگر اینو نگید وقت یه وظیفه اصلی تو نمیتونه، یعنی واقعا عمق قضیه رو قبول بکنید که علت عدم مطالعه نبوده، اون وقت یه وقت نمیرسیدم به مسئله کتاب، میرسید به همون علتی که باید برسیم.
من یه فکر می‌کنم مسئله اینه که یه سازمان وقتی صحبت از یه سازمان می‌کنه میشه طبیعتاً این سازمان
بله
یه خطمش مشخصی رو برش میگیره.
بله
طبیعیه وقتی که میخواد استاب از نظر توریک مسائل جنبش بررسی بکنه
بله.
باید پاسخ بده به اینا.
بله
و این اولین وظیفه‌اش هستش.
بله
بعد در رابطه با کاری که باید بیرون بکنه، یعنی مسئله گرفتی و مطرح کرد، مسئله ترویج.
بله که بله. گفت ترویج باید از اون بله. چاپ کتاب هست.
بله این مسئله ترویج که از اصطلاح چیزایی هستش که یه سازمان انقلابی باید انجام بده.
ترویج باید انجام بده. ترویج باید انجام بده.
بسیار. ترویج یکی این پخش آثار عام مارکسیست.
نگه یکیش.
یعنی رفیق این
کراتیک
مایی رفیق که تمام این دستورهای انقلابات جهانی هستش.
بله.
درسته. بعد اینو در اختیار
من یه سوال میکنم. اگر ما شرایطی مثلا ترکیه رو داشتیم وقتی این وظیفه نبود، فقط شما اینجوری دیکتاتوری دارید تحصیل میدید و اینکه سانسور پلیسی، یعنی شما وظیفه سازمان انقلابی صرفا مبارزه با سانسور پلیسیه؟
نرفیق این مسئله
عزیزم نیست اینطور. والا ترویج تو همین ترکیه، تو همین کشورهایی که آزادی دینی دموکراسی و دموکراسی دارن، نه اونجا و نه اینجا مفهوم چاپ کتاب نیست، چون اونجا کتابم هست و ترویج نیست.
در جواری مسئله باید همین سازمانم تحلیلایی که از جامعه میکنه باید ارائه بده. این همین
ترویج کتاب نیست. ترویج کتاب نیست. اگر ترویج کتاب بود من سوالم بود ترکیه به شرایطش بدتر از ایران نیست؟ مگه افغانستان شرایط انقلابی 100% از ما بیشتر نیست؟ هست یا نه؟
درست.
میدونی تو افغانستان تمام کتابای مارکسیستی آزاده یا نه؟ میدونی دنیا نه؟
نمیدونم.
هست. ما حتی کتابای مارکسیستی چاپ چند کتاب اقتصاد سیاسی مارکسیستی که حتی به زبان افغانی یعنی فارسی چاپ شده بود ما داریم و شاید هم الان باشه. کتاب خیلی خوبی هم هست.
من.
چاپ شده و وجود داره. هم افغانستان هم ترکیه میشه اسم بجای شاید هم پاکستان من نمیدونم چقدر هست پاکستان فکر کنم پاکستان باشه. ولی ببینید آیا جنبش کمونیستی ایران سطح الان بالاتر یا اونجا مجموعا اینجا آمریکای لاتینی ببینیم دوره‌های خیلی وسیع اونجا آزاد بوده. ما نگاه می‌کنیم این تجربیات و تئوری آمریکای لاتین در واقعا چه سطح نازلی داره، در حالی که در ایران خیلی سطحش گسترده‌تره. با اینکه ما اینجا مرتبا با دیکتاتوری روبرو بودیم، پس اگر سانسور پلیسی نمیتونه به صورت یک جریان، یعنی خیلی جالبه شما به جریان چریکی اعتقاد کنید که صرفا خودش رو درگیر با پلیس میکنه، حالا خودتون تئوری شما خودتون صرفا درگیر با سانسور پلیس دارید میکنید. خیلی جالب توجهه، خیلی جالب توجهه. یعنی شما با سانسور پلیس میخواید در بیافتی و انتقاد میکنید که دیگران فقط با پلیس میخواستن در بیافتن.
این مسئله رو به عنوان تنها وظیفه چیز نمیکنیم،
شما رابطه شو معلوم کنید. بردمای رابطه وظیفه خیلی جزئیه در حد یک گروه یک محفل ساده روشنفکری. این وظیفه این بطور مشخص ما اینو میگیم. شما این رد میکنید بگید چرا
ممکنه
بازی کنیم. میگه یکی از وظایفی که میگیم تکیه کردن روی چیزای اساسی رو میپوشونه، چون اینجا خیلی مهمه. نیمه ای از یک حقیقت همیشه یک دروغ بزرگه. بعد اینو روشن کن. بله حقیقته، خیلی خوبه، خیلی عالی، ولی یک چیز جزئی، یک چیز کاملا جزئی در حد وظیفه یک محفل ساده روشنفکری. این 4 تا 5 تا 7 8 تا آدم روشنفکری میخوام مطالعه کنم، خیلی خوب اینا هم کتاب که میخونن پخشام بکنن منتشر کنن، کاملا اون تاییدشون برگرد.
ولی ما چنین وظایفی در مقابل محفل روشنفکری نداشتیم رفیق.
نذاشتیم.
گفتیم که از ابتدا هر محفل روشنفکری این تئوری بود که از ابتدا تو جنبش پا گرفت. هر
محفل روشنفکری
باید به سرعت نظامی بشه.
این بحثه. نه هم چیزی هم نیست. البته مثلا خودتون شما جزوه شما رو خوندید، مثلا ما هیچ چیزی نگفتیم محفل های سیاسی صنفی روشنفکری دانشجویی اینا بیان نظامی بشن. ما هم چیزی نگفتیم.
سیاسی سیاسی سنفی روشنفکری نه، ولی گفتیم هر محفلی که تشکیل میشه این محفل نباید خودش تو مرحله مطالعه مارکسیستی هم چیز بکنه، مشغول بکنه. الان مسئله برام
یه بحث دیگه است، اون تعیین وظیفه در مورد محفل روشنفکری ما بحث نمی‌کنیم دربارش، بودیم درباره تعیین وظیفه سازمان انقلابی مرکب از انقلابیون کمونیست حرفه‌ای در رابطه با طبقه کارگر صحبت می‌کنیم. اینو شما میگید این از نقطه آغازش از انتشار به پخش کتب شروع میشه،
در حالی که جنبش رکود جنبش توده‌ای وجود داره، این اولین وظیفه سازمان انقلابیه. یعنی گروه انقلابی که میخواد مبارزه بکنه در درجه اول باید شرایط ذهنی واسه، یعنی عامل چیز ذهنی رو واسه ترکیب این آگاهی، این آگاهی رو باید یه سازمان ایجاد کنه که این آگاهی رو داشته باشه، بتونه با جنبش خود بخواد.
من خیلی تعجب میکنم شما به جای اینکه واقعا بخواید نیروهای انقلابی کمونیست به وجود بیارید، میخواید روشنفکران لیبرال رو وادارشون کنید، بهشون حقنه کنید که اینا رو بتونید کمونیست کنید. نمیشه عزیزم، این امکان نداره. شما از میون این هیچ محصولی از این کار خودتون بر نخواهید داشت.
من نمیخوام بگم روشنفکر رو فقط، یعنی این کتابا رو در اختیارشون بذارید،
شما از کتاب نیست، شما از یک ورقه افشاگری در میون کارگرا میتونید هزاران نیروی انقلابی آزاد کنید که از میون صدها
طبقه در حال حاضر مهمترین
روشنفکر در نمیاد. این
در حال حاضر که مهمترین وظیفه ما این مساله است، یعنی پخش، یعنی سازماندهی.
شما چند تا وظیفه مهم میگید؟ من قبول نمیکنم یک وظیفه مهمه و لاغر وظیفه مهم یکی همیشه. کدوم از همه مهمتره؟ کدوم حلقه اصلیه؟ کدوم فرعیه؟ شما اینها رو با هم مرزشو میخواید روشن نکنید.
این رو برای اینکه ما بتونیم افشاگری وسیع و طبقه کارگر سازمان بدیم باید نیرو داشته باشیم.
این نیرو الان وجود داره،
این نیرو در
همین که الان وجود داره، همینا هست، همینا بعد از همین چه شروع کرد
و باید و یکی از کوچه دیگه ما اینکه باید نیرو زیاد بکنیم. نیرو
در رابطه نیرو
معنوس نیروی کافی، یعنی واقعا در حال حاضر ما وضعی که جنبش مثلا جنبش ما داره در حال حاضر انقدر پراکندگی و خرد کاری توش هست که کاملا به برخورد
خیلی من تعجب میکنم از حرف شما. ببین چرا، یعنی شما به همون تجربه سازمان خودتون توجه نمیکنید که اون موقع شروع کرد به عمل مسلحانه چند نفر بود و چگونه با عمل مسلحانه خودش که خاله حتی انحرافی هم بود چه نیروهای آزاد کرد. شما برید در رابطه با وظیفه اصلی کمونیستی خودمون شروع بکنیم به کار، ببینید چقدر نیرو آزاد میشه. من به شما نمیتونم بگم که این نیرو دقیقاً از کدوم کارخونه یاد بیرون، از کدوم محفل روشنفکری، از سمت گیره کدوم مثلا محفل روشنفکری به سمت کار اصلی زایده میشه، چون اینا رو حتی خود جن عمل بعد ببینیم. ولی این هستش که زاده میشه. مهم اینه که ما نوک پیکان حرکت درست بکنیم، دنباله پیکان خودش میاد. مهم اینه بعد نظر ما، ما نوک پیکانی پیش مهم نیستش که 20 نفریم یا 30 نفریم یا 2000 نفریم، نه، ما نوک پیکانی بتونستیم متشکل بشیم. وظیفه ما تعیین سمتی، ما به مجردی که سمت رو تعیین کنیم، آقا خدا رفیق اشرف میگفت به ما، میگفت ما سال 51 به روزی افتاده بودیم که مجموعه 4-5 نفر آدم بودیم. خود رفیق اشرف گفت دیگه،
درسته،
گفت مجموعه ما 4-5 نفر بودیم، یعنی واقعا اون عناصر پایدارشون دیگه، اینو آدمای با تجربه و آدمای انقلابیش 4-5 نفر بودن. پس اینا چرا نیومدن برن بشن خوب آقا بگن که ما مورد مسلحانه اونو قطع کنیم، بگیم یه دوره دیگه حالا باز محفل روشنفکری به وجود بیاریم، متشکل بشیم، دو مرتبه مراحل محفل رو طی بکنیم، بعد دو مرتبه نیرو پیدا کنیم. نه عزیزم، اون با اون تئوری خودش با همون 4-5 نفر میشکافت، مثل همون نوک پیکان. نوک پیکان میگه نیروها باز بهش اومدن، دیدی چه گسترش
به نظر ما اشتباه میشکافت، یعنی به جای اینکه
اون اشتباه میشکافت اینقدر نیرو ایجاد کرد، بذار ما درست پیش کنیم ببین چقدر نیرو ایجاد
کاملا درسته.
خب پس کار ما بازگشت به عقب و رفتن چاپ کتاب نیست، چاپ کتاب همون موقعی شده و مناطق توی زاده شدیم. حالا مناطق یه وظیفه‌مون چاپ کتاب نیست،
رفیق ما با چاپ کتاب زاده نشدیم.
هر چی چرا نشدیم؟ چرا من بذار بگم چرا زاده چرا
رفیق من الان چیزی که روشنفکرها به مبارزه جلب میشن در اختیار دارن، واقعا اینو میدونیم که از نظر آگاهی مارکسیستی بسیار پایینه.
خب اون موقع ما تو همین جریانات
کتابایی که سازمانم چاپ میکرد پخش میکرد یه سری کتابای فلسفی و حد اکثر تنها
کاری شما چقدر انتقادتون رو سطح پایین میارید به سازمان، به اصطلاح سازمان بهش انتقاد میکنید. شما میگید که علت یکی از انتقاداتون که چرا این کتابو چاپ نمیکرد اون کتابو چاپ کرد، با واقعیت اینه که یه سری کتابای مارکسیستی چاپ کرد دیگه، با کتابای فلسفی چاپ کرد، کتابای تاریخی چاپ کرد، کتابای اقتصادی چاپ کرد. مگه نه، مگه نه اینکه نیکوتین چاپ کرد، مگه نه اینکه آفانسیوف چاپ کرد، مگه نه اینکه تاریخ مختصر کوزی چاپ کرد، مگه نه چرا شما پس این انتقاد درسته؟ میگید به جای تاریخ مختصر مثلا میومد چوبکر میگفت نه من معتقدم تاریخ مختصر خیلی بهتر چوبکر برای توده جنبش دانشجویی خیلی بهتره، ثابتم، قابل ثابتم. چه بلکه یه مقوله خیلی خاص و اختصاصی در اون در واقع آموزش ابتدایی و کلاسیک برای هر جنبشی همون تاریخ مختصره. کسی باید تاریخ مختصر رو بخونه تازه در مراحل بعدی، یعنی مرحله دوم مطالعاتش برسه به برسه به بررسی خیلی تخصصی اکونومیسم، چون اونجا خلاصه اکونومیسم گفته دیگه. پس شما جد این خورده انتقاد اینا مثلا حل نمیکنه مسئله رو. شما فکر میکنید که رفقای شما نداشتن این آگاهی رو؟ نخون ندیدم والا به پیر و پیغمبر شما رفقایی داشتید، خودتونم میدونید از همه اینا اطلاع داشتن، همشون خیلی‌ها بودن، خیلی‌ها. بگذارید شما، من فکر نمیدونم حالا این درست بگم، شما شاید عناصر معدودی از همین دوره‌های مثلا دیده بودید، اینا مطالعه شاید کمی داشتن، ولی سازمان شما با اینا بالا نرفت، با اونا بالا رفت. سازمان شما رو اونا به وجود آوردن، همونایی که نابود شدن رفتن و یه دوره از بین رفتن و به این انحراف کشید. سازمان شما رو احمدزاده ها به وجود آوردن، سازمان شما قبادی ها به وجود آوردن.
شدی مداری یعنی پیچ خورده این مسئله.
ببینید مثلا رفیق افشانی، خود این رفیق واقعا یکی از روح‌های برجسته سازمان شماست، رفیق افشانی. این تمام آثار تقریبا کلاسیک مارکسیستی رو مطالعه کرده و تازه یک عنصر شاید می‌خواستیم حساب بکنیم مثلا درجه 20 مثلا سازمان شما بود. رفیق افشانی الان شاید در تمام زندان‌های ایران عنصری، حالا نمی‌دونم، حالا این بعداً بعد پاک کنیم این قسمت رو، به در واقع از نظر آگاهی سیاسی به سطح این آدم نرسه. ولی همین رفیق جزء عناصر شاید خیلی مثلا در رده‌های متوسط سازمان شما بود. شما فکر نکنید سازمان شما یعنی این آگاهی نبوده، اینا کتاب نخوندن، این نیست. اگرم به وجود اومده اینا سا، اگه شما فکر می‌کنید که همین رفقای دور برای خودتون رو دیدی، بقیه من اشتباه دارید می‌کنید. سازمان خودتون رو قیاس بکنید با اینا. رهبران شما بودن و این کارو کرده بودن، این مطالعات کرده بودن، برای این مسائلی که شما میگیم به هر حال پاسخ‌هایی هم داشتن، تو کتاب‌هاشون هم آوردن. با حالا وظیفه ما اینه که اون اشتباهاتی که اونا مرتکب شدن، اون چیزایی که اونا ندیدن و جریانات جنبش به ما اجازه داد که حالا ببینیم و تجربه عملی جنبش به ما اجازه داد اونا جمع‌بندی کنیم، اونا رو بیایم جمع‌بندی کنیم و جلو ببریم، نه اینکه برگردیم بگیم حالا ما دو مرتبه بریم کتاب بخونیم. من حق من اینه،
ما اصلی ترین وظیفه رو هیچ وقت تعیین نمی‌کنیم که
کتاب
بسیار خوب
مسئله ترویج. ببینید شما رو ترویج داشتیم صحبت کردیم، میگفتید روشن فکر یک جنبش کمونیستی انقلابی وظیفه‌اش اینه که ترویج، که تبلیغ. میگفتیم ترویج چیه؟ میگفتید به طور عمده پخش کتاب. میگفتیم چرا؟ میگفتید چون که جنبش کمونیستی ضعیفه و برای تقویتش باید با عناصر روشن فکر تقویت بشه. عناصر روشن فکر دانشجویان کمونیسم نمیتونن، مارکسیسم نمیتونن، بنابراین ما باید بهشون بیاد بدیم بگیم بخونید تا مطالعه کنن بیان بپیوندن.
قبل از ترویج باید مرزاشو مشخص بکنیم.
چی رو مشخص بکنیم؟
مرزای سازمان باید مرزاشو، یعنی خودمون سازمان مرزاشو مشخص بکنه که بتونه بر اون اساس ترویج بکنه.
خب مرزاشو مشخص میکنه با همون عمل و خط مشش دیگه. خط مش هر کسی وقتی معلوم بشه، وقتی شما میگید کتاب میخوایم پخش کنیم، یکی دیگه میگه نه من میرم مثلا فرض کنیم فلان کارو میکنم، اون یکی یه چیز دیگه میگه، مرزاشو خود به خود تعیین میکنه دیگه.
در جوار این ترویج این پراتیک اجتماعی، یعنی اون پراتیک انقلابات جامعه مطرحه، همچنین پراتیکی که خود جامعه داره، جامعه خاص خودمو، درسته؟ و تحلیلایی که از این شرایط میکنه.
ما به طور عمده رو جامعه خودمون صحبت میکنیم. بذاریم از اینجا شروع کنیم، چون اون بحثای راجبه جریانات جهانی و اینا خود ما میدونیم که خیلی تأثیرش کمه و نسبت به جریان جامعه خودمون محدوده. و اگر قبول داریم اصلی ترین عواملی که حرکت جنبش های خودمون، حرکت تبعات خودمون میسازه، همه عوامل داخلی، پس باید بذاریم رو همین صحبت کنیم. کاری نداشته باشیم به اینکه مثلا تو چین چی شده، تو شوروی چی شده، اون چی شده، اینا رو بعد در مرحله دوم بحث بهش میپردازیم. فعلا اینو روشن
کنیم. یه قوانین عامی استنتاج میشه،
بله،
که ما باید اونا رو حتما یاد بگیریم که بتونیم با فراگیری همون قوانین عام بتونیم قوانینی که توی کشور ما حاکمه پیاده بکنیم، درسته؟ از اون تجارب گذشته بتونیم استفاده بکنیم. پس مطالعه اون آثار عام واسه ما اهمیت داره، درسته؟ و اون قوانین عام دوباره ما هم اشتباهات گذشته رو نباید اینجا تکرار بکنیم. به این خاطره که مطالعه این کتب اصطلاح انقلاباتی که راجع به تجارب انقلابات جهانی نوشته شده واسه ما ضروریه.
هیچ کی در این شکل نداره.
و وقتی که ما این کتابا رو تونستیم بخونیم و تحلیل بکنیم برای تو شرایط خاص خود ما، اون موقع یکی از وظایف ما این هست طبیعی که در جوار این که اون تحلیلایی که از جامعه میکنیم به در رابطه با عناصر آگاه طبقه کارگر و کلا روشنفکرا، اون کتابا عام هم چیکار بکنیم؟ پخش بکنیم، درسته؟
من که نگفتم چیز بدیه، اگه تونستیم بکنیم یه چیز خوبیه، مثل خیلی کارهای دیگه. اگه بتونیم یه رادیو هم یه جا گیر بیاریم مثلا توش آثار مارکسیستی بخونیم خیلی بهتره.
حالا این سازمان فدایی وقتی ما میگیم که عمده نیروش صرف این کار میکرده، ما نه به شکلی که این کار میکرده انتقاد داریم.
ولی به محتویش انتقاد نداریم.
ولی به این که
به محتویش انتقاد نداریم. این مهمه ها. به محتوی عمل، به این که آقا این کتاب رو پخش کرده و اون رو نکرده انتقاد دارید، ولی به این که اصلا وظیفه این این سازمان با توجه به نیروهای موجودش این نبوده به این انتقاد ندارید.
چرا رفیق؟ ببین اون اصلا کل محتوای این سازمان رو ما بررسی میکنیم و میگیم این اشتباهی حرکتش متوجه هستی رفیق؟ و
اگر واقعا یکی از مهمترین وظایف ترویجی چاپ و نشر کتابی که عزیز دلم سازمان فدایی بهترین وظیفه ترویجیشو انجام داده.
رفیق یه کار جزئی کرده این.
پس
در جوار تمام
پس وظیفه انتشار کتاب یه کار خیلی جزئیه دیگه که نباید سازمان انقلابی خودشو اگر نیرو نداره به مشغول بکنه. چون خورده کاری میشه.
اون مسائل مبرم حل نکرده ایش موقع.
پس بسیار خوب. پس این کار یه کار اساسی نبوده دیگه.
بله در رابطه با سازمان چریکا این یه کار اساسی نبوده.
برای اینا نیروی اساسی بهش داده ها.
بله بله.
نه تنها
اشتباه بوده.
بسیار خوب. پس یه نتیجه میگیری.
بله.
کار نشر کتاب‌های مارکسیستی به هیچ وجه برای هیچ سازمان مارکسیستی لنینیستی دیگه کار اساسی نیست. درست میگم نتیجه گیریم درسته؟ درست از حرف خودت در میاد.
رفیق در رابطه با سازمان چریکا ما
هر سازمان مارکسیستی لنینیستی هم نباید این کارو بکنه. چون هر سازمان مارکسیستی یک وظایفی داره که نمیتونه نشر کتاب باشه به طور مشخص.
مثلا نشر کتاب فقط نیست.
کتاب مارکسیستی و پخش آثار مارکسیستی،
کتب عام،
کتب عام مارکسیستی نمیتونه باشه.
درسته.
نمیتونه باشه وظیفش.
در حالی که جنبش کارگری وجود نداره، وجود داره.
جنبش کارگری وجود نداشته باشه که اصلا بحث تو شرایط نمی‌کنیم. مثلا فرض کنید الان شما تو جزیره سشل همینجوری که مثلا کودتا شده بگید وظیفه کمونیستا چیه؟ من چه میدونم چیه؟ ممکنه پخش کتب باشه، ممکنه نباشه، هر چی باشه. ما داریم در شرایط خودمون صحبت میکنیم. شرایط چی؟ این شرایط دیگه الان جنبش کارگری وجود داره، از نه تنها امروز وجود داره، بلکه از سال 1200 نمیدونم فرض کنید که 85 هم وجود داشته.
بله.
تو انقلاب مشروط هم ما دیدیم، نمیدونم فرض کنید میومده توی سال 1298 نمیدونم اوجش بوده، 299 فلان
نمیدونه کارگری وجود نداشته.
تا تاریخ جمعه کارگری رو بخونی چون ببینید چه خبر شرط بوده.
شرایط اخیر جمعه خودمون بود.
شرایط اخیر بسیار خوب. شرایط اخیر
توده کارگری وجود نداشته.
شرایط جمعه توده کارگری این چی؟
یعنی جمعه کارگری در
شما انتظار دارید در یک شرایط دیکتاتوری، در شرایطی که به قول معروف همه چیز در نطفه به قول خود شما هر تشکلی خاموش میشه، یه ما جنبش سراسری 1,000,000 طبقه کارگری داشته باشیم؟
در حالی که بعد انقلابی وجود داره این مسئله وجود میاد، شرایط دیکتاتوری چجوری از بین میره؟
خیلی جالب توجه. شما میگید که از یه طرف میگید که شرایط انقلابی وجود نداشته در اون سالها، از یه طرف میگید که این به وجود میاد.
شرایط انقلابی به وجود میاد ولی الان وجود نداره.
ولی من اینو میخوام بگم
که نداره.
الان ما بحث نمیکنیم. شما ببینید
این رفیق وظیفه ما همین وظایف کمونیستا.
بله.
وظایف کمونیستا در از موقعی که به سر این جنبش مسلحانه شروع شد تا در حال حاضر رو تعیین میکنه.
خیلی خوب. خیلی خوب. معلوم بکنید وظایف کمونیستا چیا بوده و چرا انجام ندادن و اینکه جنبش مسلحانه که تا حالا این کارا کرده چرا کرده، یعنی چه جریان اجتماعی موجب شده که این کارو بکنه و چرا انقدر نفوذ کرده و چرا منحرف بوده و علت انحرافش چیه و چرا جریانی که به زعم شما و زعم مخالفین جنبش مسلحانه یا هر جریان مخالفی که ما الان نمیگیم باش مخالف هستیم، ما با جریان بعضی جریانی انتقاد نداریم، این چرا اینو نفوذ نکرده تئوریاشون؟ چرا اینها برننگیخته توده ها رو؟ چرا خیلی از حمایت خیلی از نیروها و قشها رو اینا برننگیخته؟ ما در این طبقات کارگر هم ما خود ما داریم، داشتیم، نمونه داریم که حمایت کردن جنبش مسلحانه و پیوستن. بعد در مورد خود به قول معروف خود شما بود، چرا اسکندر عوض که بیاد به جنبش مسلحانه به پیونده، نه به جنبش اصیل کمونیستی به پیونده؟ چرا آلدست روشنفکرا شد؟
خب اون موقع شرایط مادی واسه این مسئله وجود نداشت. فلفل بودن خورده بورژوازی در بورژوازی و نبود جنبش کارگری، جنبش پیوسته کارگری.
شما شما توجه بدید که آقا چطور میشه خورده بورژوازی بیاد انقلابی بشه ولی جنبش طبقه کارگر
انقلابی به سبک خودش رفت.
انقلابی به سبک خودش. ولی شما میگید که کمونیست همواره و در رأس جنبش‌های انقلابی هر طبقه قرار بگیره. این حرف لینم قبول دارید و شما دیدید و گوش کردید. خیلی خوب. در رأس جنبش انقلابی طبقات خلقی قرار گرفتن یعنی چی؟ سوال من جواب
بدید. در چه شرایطی؟
در همون شرایطی که الان جنبش طبقه داره شکل انقلابی به خودش میگیره. جنبش طبقات به قول شما غیر پرولتری که من میگم امکان نداره طبقات غیر پرولتری انقلابی بشن، ولی پرولتاری انقلابی نشه، چون همواره اون رنج و ستمی که هر طبقه تحمل میکنه پرولتاری هر چندانشو تحمل میکنه. هر چند هم که آبایش پایین‌تر باشه ولی دلیل بر این نمیشه که انقلاب حرکت انقلابی رو نپذیره. چرا؟ برای اینکه آگاهی نمیدونم فرض کنید که فلان کشوری که شرط عینی پدرش رو درآورده کارگراش خیلی خیلی کمتر از کارگرای انگلستانن که آگاهیشون نگم آگاهی انقلابیشون و آگاهی صنفی اقتصادیشون خیلی خیلی اینا بالاتر انگلیسی‌هاش و انقلابی نیستن. برای اونجا میریم انقلاب میکنه، همون طبقه کارگرش و انقلاب پیروز هم میکنه، مثل چین، مثل ویتنام، خیلی جای دیگه. طبقه کارگر مثلا شما فکر میکنید که ویتنام جنوبی آگاهیش در مجموع بالاتر از آگاهی مثلا فرض کن طبقه کارگر مثلا سوئد، بیم حساب کنیم آگاهی صنفی اقتصادیش زود
آگاهی صنفی اقتصادی
آها.
نه اینطور نیست،
کدوم بیشتره؟
سوئد و انگلستان بیشتره.
درسته. پس عامل انقلاب نمیتونه صرفا وابسته باشه به عامل آگاهی صنفی اقتصادی. اون یک اون از یک قانون دیگه تبعیت میکنه، این از یک قانون دیگه.
درسته، آگاهی صنفی اقتصادی.
پس اگر شما میگید که صنفی جنبش صنفی اقتصادی طبقه کارگر موج نداشت، کم دامنه بود، فلان و بهمان بود، دقیقاً نمیشه که انقلابی نباشه. چون اون جنبش ماهیتش صنفی اقتصادیه. و اونم سرکوب میشه در چرات سرکوب.
این آگاهی رو که خودش نمیتونه به دست بیاره.
بسیار خوب، شاید
آگاهی رو باید میونش بود. درسته،
باید بحثای مثلا فضایی از اونجا نشید. ببینید همون بحث مشخص تو اون بار.
درسته، جنبش خود به خودی کاریه.
شما میگید که جنبش انقلابی خود بورژوازی وجود داشت، این جنبش انقلابی هم به سبک خودش انقلابی بود، اینا همه اینام درست، مگه هر طبقه هم به سبک خودش انقلابی؟ هیچ کس هم نمیگه طبقه به سبک طبقه دیگه انقلابیه. روشنفکران که بودن، دهقانان هم که به قول شما چی بودن؟ بعضیشون به قول شما خود شما میگید احمدزاده معتقد نیست، صفایی معتقد نیست، شما معتقدین که اونام انقلابی بودن و اونام ورشکسته شده بودن و اونام فشار میمد به شرایط هم اونجا به طور فراهم میونه طبقه شرایط غیر قابل تحمل. چی بگم اسمشو؟ شما گفتید که اصلاح طرزی مسائلشون حل نکرده بود دیگه.
بله، مسائل ارزی به طور بنیانی حل نکرده.
خیلی جالبه که اگر طبقه کارگر مسائل ارزی حل نکرده بشه، معلومه که انقلابی دیگه، حاضره که به خاطر زمین لاغر مبارزه انقلابی بکنه، هر کسی میتونه.
درسته.
پس دهقانان که اینطوری بودن، خود بورژوازی روشنفکران که اینطوری بودن، درست میگم؟ فقط چه پرولتاریا میمونه که انقلابی نیستن به خاطر اینکه جنبشش کم دامن است و نمیدونم فلان نیست، حالا که ما همون سال 50 جنبش جهانی رو داریم. درسته فدایی میگن در اصل جنبش مسلحانه بوده، ما اینو قبول نداریم.
بله،
این جنبش خودش بوده. ولی چطور به جهانی میان جامعه؟ چطور جریانات مفصلی که این برمون بر ما میبینیم، ببین گسترده نیست، سراسری نیست، به دلیل دیکتاتوری، ولی وجود داره. سال 50 جهانی نداده.
بله این درسته.
بسیار خوب، پس وجود داره، پس میتونه انقلابی باشه.
ما قبول داریم جنبش میگیم طبقه کارگر وجود داره.
عزیزم اگر که اگر خوردی بورژوازی انقلابیه، اگر دهقانان نش انقلابیه، پرولتاریا فقط به این دلیل انقلابی به قول شما نیست که جنبش صنفی اقتصادیش محدوده، ولی ما میدونیم که جنبش صنفی اقتصادی محدودیتش دلیل بر انقلابی نبودنش نیست، یا نشو، یا قابلیت استعداد نداشتن برای انقلابی شدن نیست، ما اینو میدونیم.
بله،
پس شرط انقلابی در کل فراهم بوده دیگه.
بعد انقلابی فرق میکنه.
عزیزم بعد انقلابی و شرط انقلابی چه فرقی داره؟
بعد انقلابی تعریف
شما قیام رو میخواد بگی؟ شما قیام رو میگید؟ بله، قیام نه. بعد انقلابی رو به چه معنا؟ شرایط انقلابی یعنی اینکه جریان روند حرکت طبقات به سمت یک برآمد، یعنی که برآمد انقلابی در میان طبقات مشاهده میشه. بعد لحظه قیام به بالای لنین فن بعد خود ما ایجادش کنیم. نمیدونم حالا منظور شما از وضعیت انقلابی همون لحظات قیامه؟
نه رفیق، منظور ما از وضع انقلابی همون تعریفی که خودت گفتی. یعنی این که
برآمد انقلابی نتونن
به وضع سابق چیز بکنن،
خب
زندگی بکنن، و حکومت هم نتونه وضع سابق حکومت.
خب من میخوام بگم که شما از کجا بود یا نبود این وضعیت؟
این وضعیت وجود نداشت.
پس این مسئله مهمه که چرا اینا این وضعیت انقلابی داشتن، این طبقات
وضعیت انقلابی
نداشتن؟
وضعیت انقلابی نداشتن رفیق.
اگر شما میگید که خود بورژوازی،
مسئله این دو مسئله متفاوته. ببین مثلا اینکه ما که مارکس کمونیست هستیم، چه نیروهایی رو تو جامعه اصلی بدونیم و برای اینکه اینا رو بسیج بکنیم برای انقلاب. احمدزاده با گفتن این که طبقه کارگر آماده پذیرش جد سیاسی نداره،
احمدزاده نمیگه طبقه سیاسی نداره، پویان میگه این مثلا،
احمدزاده میگه رفته که
احمدزاده میگه که مسئله تشکل پرولتاریا به این شکل ما پرولتاریا رو متشکل میکنیم، نمیگه آمادگی نداره، میتونیم الان بیاریم بخونیم. احمدزاده هرگز نمیگه. اگه این احمدزاده این حرفو میزد، اصلا در واقع همون اولش بدون که در واقع خود به خود خودشو نفی کرده بود. احمدزاده این حرفو نمیزد.
که تو احمدزاده میگم که
میخوایم بیاریم دیگه، بریم کجا هست؟ بسیار چیز بدید آوری خودتون خیلی خوب ببینیم کجا هست. احمدزاده میگه که ما شیوه در واقع بسیج طبقه کارگر رو مطابق با شرط خاص خودمون انجام میدیم و این رو به یه شیوه تعریف میکنیم. نمیگه نمیشه آگاهی سیاسی بردیم طبقه کارگر. میون اشکال کلاسیک و اشکال گذشته که تا حالا معمول بود در شرط جامعه ما، به این دلیل نمیتونه باشه و به این دلیل به این شکل میتونه. میتونه باشه. حالا اون قابل نقده که آیا درست اینو تحلیل کرده یا نه.
خب چون داشتیم اینطوری توده کارگر آماده پذیرش آبای سیاسی نیست.
بله.
کارگر در بند نان آب خیش هست، نه امکان پذیرش مبارزه سیاسی رو دارد نه آن را میپذیرد.
خب اجازه بدیم همون رو بدیم
این جمعه شدیم بدیم
اونجا نوشته نه حتما مال چه صفحه یه دیگه
بشه مشخصا نوشته
توی یکی از این پاورایی ها فکر میکنم باید باشه
کاریت نه آن رو بپذیرش مبارزه سیاسی رو دارد و نه آن رو میپذیر
ببینید میگه در اینجا که هر گونه از این بالا بخونم در اینجا که هر گونه جنبش صنفی بلافاصله سرکوب میشود طبیعی است که توده کارگر بیش از پیش از مبارزه سیاسی دور گردد. چرا؟ یعنی جریان در واقع شکل سیاسی شدن طبقه کارگر به اشکال به اصطلاح دموکراتیک و به اشکالی که حزب وجود داره و این حرکت صنفی این رو میتونه به طور مستقیم تبدیل به یه حرکت سیاسی بکنه در اینجا نمیتونه وجود داشته باشه. زیرا مبارزه سیاسی احتیاج به پیگیری، تشکل و انضباط‌پذیری دائمی و آگاهی و فداکاری داره که این در شرایط شکل‌های کلاسیک امکان پذیر نیست. بعد در شرایط کارگر نابودی در بند آب و نان خیش است. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آگاهی سیاسی رو خود کارگر برای خودش نمیتونه تولید بکنه. کارگر نه امکان پذیرش مبارزه سیاسی دارد نه اون رو میپذیرد. اجازه بدید بدین ترتیب نمیتونه در توده کارگر در شرایط فقدان جنبش توده خود به خودی قابل ملاحظه شاهد پیدایش و وسیع محافل کارگری. ببینید
این مسئله در ارتباط با کار خودش میونه توده ها میگه. یعنی میگه ما رفتیم میونه توده های کارگر دیدیم کارگر نه آماده پذیرش آموزش، یعنی ما آگاهی سیاسی رو نمیتونیم بهش بدیم. کارگر ما نمیپذیره این مسئله.
ببینید الان این یه پاورقی 7 و 8 داریم، پاورقی 7 و 8 هم بخونیم تا الان اینجا توضیح میده که وقتی که ظلم هست مقاومت هم هست اما چگونه مقاومتی، بعد میگه رکود جنبش خود به خودی و عدم روشن. بعد یه وقتی میگویم کارگر ناگزیر در بند آب و نان فقط منظور این است طاقت کار طاقت فرسای روزانه گرفتاری های طاقت فرساتر زندگی خانوادگی حتی فرصت فکر کردن به مسائل رو هم به کارگر نمیدن. در شرایط محیط کار تویی از هر گونه جنب جوش مبارزاتی مشخص است. این مسئله در واقع
این مسئله
بعد
مسئله که احمدزاده مطرح میکنه در رابطه با اینه که گروه احمدزاده رفتن تو کارخونه و به علت به اصطلاح عدم توانای ارائه کار پیگیر در میون طبقه کارگر با یه ملاحظه خیلی محدود از یه عده کارگر خیلی محدود به این نتیجه رسیدن، یه حکم عام دادن که کارگر ما به هیچ وجه پذیرش آمادگی پذیرش آموزش سیاسی رو نداره. یعنی ما به هیچ وجه نمیتونیم آگاهی سیاسی رو بهش بدیم. این مسئله اینطوری مطرح نمیکنه که کارگر در جریان مبارزه خودش نمیتونه به آگاهی سیاسی دست پیدا کنه. دقیقاً امکان پذیرش آموزش سیاسی رو تو طبقه کارگر نفی میکنه.
ببینید حالا این مسئله خودش این قابل فکر راجع به این مسئله که با احمدزاده مسئله پذیرش آگاهی سیاسی از طرف طبقه کارگر نفی میکنه، این خودش قابل فکر، یعنی ما به این معتقد نیست. ما در یه رساله ای هم که منتشر کردیم البته نمیدونم فکر میکنم هنوز تو داخل کردن چاپ نشده راجع به این مسئله که مرز خودمون رو بین نخ نظرات مثلا قبول و یا رد نخ نظرات فدایی چیز هم ازاده و پویان رو مشخص کرد. مسئله مربوط از نظر ما به هیچ وجه اینطور نیستش که طبقه کارگر نمیدونه پذیرش آگاهی سیاسی شرایط چون نداره، چون اصلا این با زندگیش ارتباط داره و اگر واقعا زندگیش فشار و دیکتاتوری و تمام اون عواملی که اینو وادار مبارزه سیاسی میکنه وجود داره به طور عینی، پس اونم هم همیشه پذیر آمادگی پذیرش آگاهی سیاسی رو داره، یعنی مستقل از جریان به اصطلاح اراده خودش. حتی این طبقه مجبوره،
خودت گفتی بیش از هر طبقه دیگه از شرایط دیکتاتوری رنج میبره.
هیچ شکی در این موضوع نیست. ولی من اینطوری تصور، یعنی در این جریانی که احمدزاده طرح میکنه اینجا به طور مشخص اینو میخواد بگه، این زیرش میگه که مسئله نبودن جنبش توده‌ای نمیتونه به معنای این باشه شرایط عینی انقلابی هم وجود نداره. اون بیشتر به طور عمده اینو میخواد ثابت بکنه. درسته که این نقطه نظر غلطه، هیچ شکی نیست که توده کارگر در شرایط دیکتاتوری در شرایط بزرگترین فشارهای دیکتاتوری میاد نمیتونه، اصلا این غلطه. ولی این مسئله هستش که از اینجا، یعنی از نبودن جریانات خود به خودی نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم که شرایط انقلابی این طبقه نداره. یعنی این مسئله مهم بوده.
انقلابی با وضع عینی انقلابی دو تا مسئله متفاوته.
خب ببینیم وضع عینی چی بوده.
وضع عینی انقلابی در حقیقت این طبق تعریف کلی که در مورد تمام انقلاب صادقه، در اون موقع طبقه کارگر ما مسئله یعنی دو چیز متفاوته، نارضایی و یعنی هیچ نارضایی عمدتاً به انقلاب منجر نمیشه. نارضایی اگر همراه با آگاهی به نارضایی نباشه، یعنی فقر و نارضایی اگر آگاهی به این فقر و نارضایی رو همراه خودش نداشته باشه، به انقلاب منجر نمیشه. در ثانی هم مثلا یکی از شرایطه، شرایط پیروزی انقلاب. اون مثلا دوم هم این که حکومت هم نتونه وضع سابقش حکومت بکنه.
خب ما
در حال حاضر اون چنین شرایطی وجود نداشته.
خب ما یه سوال میتونیم بکنیم.
در ثانی یه مسئله دیگه هم هست. این در شرایط این درسته که طبقه کارگر در شرایط دیکتاتوری نمیتونه کاملا متشکل بشه و تمام نیروهای دور خودش جمع کنه. حتما به دوره دموکراسی احتیاج داره.
خب
برای اینکه بتونه انقلابو به انقلاب سوسیالیستی برسونه. بعد به همین دلیل هم هستش توی مرحله با تمام طبقات دیگه چیز مشترک داره، حرکت مشترک داره.
بله.
تو مرحله انقلاب دموکراتی.
خب
ولی تو ولی به این مفهوم نیستش که طبقه کارگر جنبشش نمیتونه رشد بکنه و همیشه عامل سرکوب باعث میشه که جنبش طبقه کارگر علارغم اینکه وجود داره ولی اصلا بهش نخوره. ما در روسیه با وجود اینکه شرایط دیکتاتوری خیلی خفقان باری
ما در اینجا هم توافق داریم، بحثی راجع به این مسئله نداریم. اینجا یکی از در واقع نقاط شاید بخوام بگیم که بیشتر نقاط نظرهای غلطی بودی که در بیشتر نقاط نظرات در واقع پویان هست. در اینجا میبینیم که عملا به این مسئله دچار اشتباه میشه که قبول میکنه مثلا نمیشه آگاهی سیاسی به هر حال آماده پذیرشش نیست، چون وقتی ما حتی عمل مسلحانه یه وسیله برای پذیرش سیاسی بگیریم پس خود به خود هست. یعنی حتی اگه به وسیله قبول کنیم وسیله تاکتیک مسلحانه این آگاهی سیاسی پیدا میکنه
راجبون بحث میکنیم،
حتی اگر اینم قبول بکنیم که حالا راجب این مسئله بحث بکنیم نشون میده پس آماده پذیرشش هست. پس در مورد وسائل این آگاهی بحث هست. یعنی عمدانه شد در واقع یا مخصوصش نیست که یه دوستان تناقض خواهد شد در حال. ولی
اینجا حالا بر بحث میکنیم که این تناقضی که احمدزاده بهش دوچار میشه به یعنی این کتاب تمام مطالبی گفته میشه درست در ارتباط با همون یه کل منسجمه برای اینکه نتیجه گیری نهایی ازش گرفته بشه.
بله.
یعنی این مسئله
هر کتابی هم نمیشه
کار کرد. نه در مورد کتاب خاصی که اون کتاب خاصی که بحث میکنیم این مسئله که مبارزه رو یعنی بگه که باید مبارزه مسلحانه توده‌ای کرد خیلی توده‌ای کرد با توجه به بسیار آموزش‌هایی که توی درس مارکسیسم لنینیسم وجود داره باید اینا رو دور هم بذاره تا بتونه اون مسئله رو به اصطلاح از تئوریک بشه وجهی بده. یعنی در واقع باید امکان کارگردان تو کارگرا رو نفی بکنه، امکان کارگردان تو دهقان رو نفی کنه، امکانات انقلابی رو اینا نفی کنه تا فقط بتونه رو برسه. باید این مسئله رو امکان بکنه که یعنی وقتی مارکسیسم میگه تو وضع انقلابی وجود نداره دستن به اشکال بالای مبارزه عالی مبارزه نادرسته، این باید این مسئله رو به اصطلاح توجیه بکنه که وضع انقلابی وجود داره در کشور ما تا بتونه این شکل مبارزه رو توجیه بکنه. یعنی در این ارتباط میگیم اینا
حرف شما ببین حرف شما صحیحه به شرطی که شما به طور مشخصا ثابت کنید که وضعیت انقلابی وجود نداشته، به طور مشخص ثابت بکنید که برآمد انقلابی طبقات وجود نداشتن. دقت میکنید وقتی اگر اینا رو بخواید ثابت کنید در تناقض قرار میگیرید با اون نفوذ و اون گسترش و عمقی که همین تئوری پیدا کرده. من میخوام بگم راه صحیح نقد مارکسیستی این تئوری رو پیدا کنیم تا بتونیم راه جدید اون رو پیدا کنیم.
ما داریم همون قدم قدم پیش میریم دیگه. یعنی مثلا که وقتی احمدزاده میگه شما اینو قبول کردید که وقتی احمدزاده میگه مبارزه اقتصادی اهمیت شاید دست داده، مبارزه ایدئولوژیک اهمیت شاید دست داده، مبارزه سیاسی
ما به این معتقد نیستیم چون به همین دلیلی که انجام دادیم به همین دلیلی که یکی از مسائلی که مثلا مطرح هست ما به اون تئوری احمدزاده معتقد نیستیم که هر گونه امکان کار تشکیلاتی در میون طبقه کارگر از بیاد که خودمون هم مطرح کردیم، هم تو برنامه هم خودمون گروه کارگری تشکیل دادیم هم رفتیم و هم کردیم. دقت میکنید حالا بگذاریم، حالا ممکنه مثلا شما انتقاد داشته باشید که مثلا این درست نبوده با محتوی مثلا دقیقاً سوسیال دموکراتی یا کمونیستی نبوده، این بحث دیگه است، ولی ما لااقل اینقدر اعتقاد داشتیم به اینکه این حرف صحیح نیست. متوجه میشید اینکه نمیشه کار کرد، اینکه نمیشه رفت میون طبقه اینطوری نیست. ما حالا مثلا قرارداد 7-8 جلد گزارشات کارگری مفصل داریم که اینا فرصت انتشارش از نظر نداشتن امکانات چاپ و این وسایل هنوز نداریم. دقت میکنید یعنی این مسئله نیستش که در واقع تئوری احمدزاده در اینجا در عمل حتی ما به طور مشخص نفیشو دیدیم، حالا چه برسه در نظر تو خیلی عوض کنیم. بنابراین این مسئله که در واقع به طور مشخص ما باید صحبت بکنیم، اون واقعیتیه که به وجود اومده و باید اینو نقدش کنیم. این واقعیت چیه؟ چرا جنبش مسلحانه میتونه به وجود بیاد، علمت گور گسترش پیدا کنه، رشد پیدا کنه، مبانیش چیه و چرا الان ما ببینیم این یک چنین رکودی درش ایجاد شده؟ اینو شما باید توضیح تئوریک بدید براش. توضیح تئوریک شما از این دلیلی که خرد بورژوازی اون موقع انقلابی بوده ولی پروتایا نبوده، اونم به این دلیل رو، ولی به اون دلیل بلفل، مگه بلفل بعد بلفل انقلابی بودن که بهترین شکل انقلابی بودن، بلقوه که بلقوه بودن که خب بحث دیگه است. خب طبقه کارگر هر طبقه توازنمندیش همیشه بلقوه انقلابی، ولی خرد بورژوازی بلفل بوده، خب چه بهتر از این؟ خرد بورژوازی بلفل انقلابی بوده، اونم به دلیل رونق ولی پروتاریا نبوده به دلیل بازم رونق. اینا تئوریای درستی نیست، یعنی توجیه نمیکنه، به تناقض برخورد میکنه. پس بعد بگردیم دنبال این که چرا جنبش مسلحانه ظهور کرد، به وقوع پیوست و نفوذ کرد تئوریش و هیچ تئوری دیگه هم نتونست جای اون اونو بگیره و این قدرای خودشو باز کرد و مهمتر از همه رسید به جایی که چنین نیروهای بزرگی رو به وجود آورد و متشکل کرد. عزیزم این خیلی برای ما مهمه. ما بسیاری از این نیروهایی که الان میبینیم و حتی نیروهایی که نابود شدن و واقعا قابل تأسف هستن، اینا خودشون زائیده جنبش مسلحانه بودن. یعنی اینا نمیتونستن در واقع اگر جنبش مسلحانه نبود باشن. چرا؟ برای اینکه همین رفیقی که الان اینجا هست خودش خوب میدونه که این رفیق اون موقعی که تو دانشگاه مثلا فعالیت صنفی داشت چی میفهمید از اوضاع و چی میدونست و حالا که اومد توی سازمان انقلابی کار کرد چی میدونه و چی فهمید و تو پراتیک انقلابی جدا از جنبش روشنفکری جدا، این خیلی مهمه، شرکت کرد، حالا چه چیزایی میدونه، مثلا یه موجود دیگه شده، من یه موجود دیگه شدم، شما یه موجود دیگه شدید،
طبیعیه ما اینو جنبش روشنفکری یکی نمیدونیم.
آها، پس یه موجود دیگه شدیم، یعنی جنبش انقلابی با یه عنصر انقلابی شدیم، حداقلش یه انسان انقلابی پیگیر، یک انقلابی پیگیر شدیم، حالا کمونیست نشده باشیم. پس این خدماتی که به وجود آورد و این کارهایی که کرد و این اثرات گذاشت و این نیروهایی که ایجاد کرد، حالا بگذاریم که به دلیل یک سری انحرافات در یه مرحله هم خیلیش نابود کرد و ما بس شاید اینا با هم یه چی نباشه، یعنی اون دلایلی که اینو به وجود آورد و رشد داد و ایجاد در جامعه مساوی با همون دلایلی که اینو نابود کرد نباشه، یه دلایل دیگه ای اونو نابود کرده باشه، یعنی دلایلش اجتناب ناپذیر نباشه در یه مرحله. اینا شاید قابل همش قابل بحثه، شاید این دلایل نابودی اینا قابل اجتناب بوده. چرا؟ برای اینکه نیروهای هیچ دلیل نداره حتما در اثر همون حرکت اولیه به اصطلاح نیروها رو به وجود آورده، خودشم به این برده. نه، اصلا طبیعی‌تر اینه که عوامل دیگه به وجود خود پیوستن و اون عوامل باعث نابودی این نیروها شدن. این به نظر منطقی تر میرسه. پس ما باید این فکرها رو بکنیم که چرا این به وجود
آمد. نابودیش درست به علت خود محتوای مبارزش باشه، محتوای خودش باشه.
میدونم محتوای خودش، ما
محتوای خودش،
شما میگم محتواش محتوای ثابتی نبوده، محتواش متغیر بوده. بعد این محتوا رو نمیتونیم ما بگیم ثابت بوده، چون واقعا میدونی که متغیر بوده. خب همین هست دیگه. شما ببینید چیکار، یعنی حرفی که من ابتدا زدم همینه. شما میگید جنبش مسلحانه رو میگیرید بدون اینکه واقعا مرزبندی های موجود در اون وقت واقعا حرکت و تغییرش رو در مراحل مختلف در رابطه با شرایط اجتماعی که تغییر کرده مورد بررسی قرار بگیره، یه چیزی میگیرید، مثلا این نمکتون، مثل این میگیرید بعد میگید آقا جون نمکتون به طور کلی این خصوصیات در تئوری‌های عام مثلا جعبه سازی داره و حالا این مخالف اون عذاب در اومده، در حالی که این نمکتون اون جوشخانه نمکتون نبوده، اینا هزار تا شکل پیدا کرده، هزار تا مختلف پیدا کرده، مرحله به اینجا رسید. میخوام بگم اون چیزی که روز اول شروع کرده نیست، چیزی نیست که امروز هست، چیزی که در نیمه راه بود چیزی نیست که الان هست یا روز اول بود. به همین دلیل که الان ما تفاوت‌های عمده‌ای بین امروز و دیروز و پیروزش می‌بینیم. خب اگه ما این مراحلش رو بررسی بکنیم در هر مرحله، ببینیم چه نیروهایی این رو تقویت می‌کردن یا ازش بازگشت می‌کردن، چه نیروهایی بهش می‌پیوستن، بعد چی شد، اینا رو مورد بررسی قرار بدیم با دیدی که ببینیم چه شرایط اجتماعی و چه نیروهای زیربنایی امنی به وجود می آوردن، اون وقت شاید بفهمیم که علت به اصطلاح این بنبست هایی که ظاهرا مشاهده میشه یا باطنا مشاهده میشه هر چیز اینا چیه. این که شما بگید به طور کلی همون بحثی که اول کردیم، بگید که به طور کلی آنارشیست یا خود بورژوازی یا فلان فلان اینا خصوصیات داره، ترور فردی این خصوصیات داره، علنا این ترور اینه، این رسانه به مقصود نیست. چرا؟ چون مثلا شما شاید خیلی از مثلا آثار لنین دیده باشه که راجع به ترور نفی کرده در مقابل نارودنیکا، ولی خیلی از آثار هم هسته که اصلا خود مسئله ترور رو میگه، اصلا خود مارکس میگه اصلا هیچ جنبش انقلابی بدون ترور نمیتونه وجود داشته باشه. مثلا راجع به خود ترور بحث خیلی مفصلی داره که ترور نمیتونه وجود بشه چون باید در شرایط انقلابی، ما کاری نداریم که این محتوایش با اون فرق داره، این از ترور اصلا ما دفاع نمی‌کنیم چون اصلا معنا نداره تو این شرایط ما ترور دفاع کنیم، حتی فکر هم می‌کنیم که تحت مطرح کردن جنبش مسلم تحت عنوان ترور یه ساده کردن انتقاد بهشه یا ساده کردن نوع انتقادی که ما می‌تونیم بکنیم، چون انتقاد ترور یه انتقاد شناخته شده یه تو فرهنگ مارکسیستی، ما زود می‌گیم ترور و خودمون خلاص می‌کنیم، در حالی که اینطور نیست. واقعا جنبش مسلم ترور نبوده، جنبش مسلحانه یک تروری بر حسب این که تحت این تئوری ها که مثلا فرض کنید که نارودنیکا مطرح می‌گردن نبوده، چون خیلی مسئله ساده‌ای شد. خود شما می‌دونید که نارودنیکا چی تموم شد بعد صحبت سر این مسئله بودش که خود نارودنیکا در واقع تحت تئوری ها و ایدئولوژی که عمل ترور انجام می‌دادن مساوی با عملی که در واقع جنبش مسلحانه که ما تحت اون تئوری ها و ایدئولوژی در واقع تبیین میشد عمل مسلحانه نیست، اونا اصلا معتقد به نقش شخصیت به اون معنای حتی کلاسیکش بودن، معتقد به نقش یک گروه مخصوص بودن که میاد عمل میکنه و در واقع انقلاب به پیش میبره، معتقد بودن که در واقع نیروهای اصلی جامعه را چیز دیگه میدونستن، خیلی تفاوت ها هست. بنابراین ما بیایم مسئله اسمشو بذاریم ترور و بلافاصله زودم تشخیص کنیم با نارودنیکا استفاده کردن از
مدادم همین
کارو
داره میکنه، یعنی شما اینو به جامعه تشخیص نمیده.
یه مسئله است، شما اینو به طور مشخص و مستدل نشون بدید، در حالی که احمدزاده معتقده به این که در واقع لااقل در سطح ادعا معتقد هست به نقطه نظرهای مارکسیستی، شما باید با همون نقطه نظرهای در واقع مارکسیستی نشون بدید که اون نقطه نظرهای مارکسیستی نداره، ولی شما به طور عام میگید این تروره، جوش مسلحانه تروره و ترور معلومه نجاش چیه، نجاش شکسته، در که بنده میتونم بگم عزیزم هر انقلابی توش ریسک شکست داره، انقلاب مسلح جنبش مسلحانه یه انقلابی بود، یه مبارزه بود که بنا به دلایل از جمله دلایل زیربنایی و از جمله دلایل روبنایی شکست خورد توی مرحله و این تئوری در اون مرحله درست بوده، حرکت چند تالا حرکت مجموعاً مثلا صحیح بوده و حالا شکست خورد هیچ مسئله نیست، جنبش هر جنبشی هر انقلابی الان هر دلایلی ممکنه شکست بخوره، خیلی از مبارزات بوده شکست خوردن، یعنی هر شکست عملی اجبارا در یک مقطع نمیتونه در واقع تمام اون تئوری رو
نفی کنه، بیشتر کلی تغییر کنه.
بسیار خوب.
بنابراین همه شکست‌ها رو نمی‌تونیم توی رده.
بنابراین شما اگر بیاید جنبش مسلحانه با لفظ تئور بنامید، هیچ چیز رو روشن نکردید. خیلی همون حرفی رو الان شما کتاب‌های چریکای خلق چه می‌گویند حزب تو در سال 50 بردید بخونید. خیلی از این مطبوعاتی که سال 49 50 از این حرفا اینقدر صحبت می‌کردن، گفتن آقا این ترور فردی محکوم به فناست، ترور فردی بیش از اون چه که سازمان انقلابی رو متشکل کنه اون از هم میپاشونه، ترور اینه ترور اونه، آنارشی‌گری نمیدونم لنین رو منتشر می‌کردن فلان می‌کردن، مگه نمی‌گفتن؟ مگه همین حرفا هم نمی‌زدن؟ خب چی شد؟ چرا نفوذ کرد؟ چرا رفت جلو؟ چرا در یه مرحله متشکل کرد؟ چرا یک طبیب نیروی نسبتا بزرگی شد و هنوز ما داریم من و شما که اینجا نشستیم محصول همون جنبشی؟
این جریان خود به خودی نمیتونه رشد پیدا کنه. مگه جریان رادیکال
نتونست رشد کنه؟ چی؟ جریان رادیکال چرا تونست رشد بکنه؟ ولی مشخصا ما میتونیم نشون بدیم چرا تونست رشد بکنه. به دلیل رشد جنبش دهخانی در سال 1870 بود. جنبش در واقع جنبش خیلی عظیم و شهید بود، نیروهای دهقانی در واقع مبارزه شون علیه سرواج علیه فلان فلان به مون دلیل روش کرد.
درسته. پس حالا در تحلیل
این مسئله نماینده دهقانان بودن، اونها نماینده های دهقانان بودن، اونها میتونستن جنبش حتی امکان داشت ضد انقلابی تونه شکست بدن.
کشور ما چنین وضعی داره،
هیچ جنبش روشن فکر نبوده. بله
کشور ما چنین وضعی داره، یعنی کشور خورده بورژوا توش خیلی وزن سنگینی داره.
بسیار خوب، ما باید نشون بدیم که این جنبش خورده بورژوا با وزن سنگینشون چیه و چه مناسبه با طبقه کارگر داره. موجا در نارنیکا اینو نشون دادن، نارنیکا نشون داده شده که رابطه شون یک رابطه در واقع حرکت جنبششون یک رابطه کاملا دواز دپروتری داده، یعنی اونها به هیچ وجه نتونستن با یک نگرش دراز مدتری به طبقه به جامعه روسیه نگاه کنن که چگونه پروتری داره تبدیل به نیروی اصلی جامعه و نیروی پیشتاز جامعه و تعیین کننده جامعه میشه. تا آخرم این مسئله تو ذهنشون فرو نرفت. از این بهتون میگم که خواهی به این بحث من کار نداریم که اونم چه تحولایی توشون پیدا شد، ولی این هستش که جنبش انقلابی سال 1870 که مثل عناصری مثل این کی هست که لینم ازش خیلی تعریف میکنه از انقلابیون مثلا از گرتسن تعریف میکنه، میگه اینا مثلا جزء انقلابیون دموکرات اون دوله بودن، این زیباشناس معروف چرنشفسکی مثلا، این مثلا از این تعریف میکنه، اینا عناصر انقلابی بودن تا آخر هم انقلابی مونده بودن و اصلا انتظاری جز این نبوده که جنبش های انقلابی اون موقع چیزی جز این باشه و جمهوری نارودنیکم ادامه و دنباله همین قضایا بوده و اصلا همین بوده. ولی اینکه تحول جامعه روسیه اینا رو محکوم به شکست کرد خودش قابل بحثه، یعنی به طور مشخص تحلیل داره. ولی میتونست پیروز بشه، کما اینکه انقلاب کاری فرانسه پیروز شد، اما انقلاب کاری فرانسه به کیا متکی بود؟ یه انقلاب بورژوایی بود، به قانون هم متکی بود. خب اونم میشد یه انقلاب بورژوایی، جنبش نارودنیکم از دیدم میشد جنبش بورژوایی و میتونست پیروز بشه، یعنی تحت یه شرایطی میتونست پیروز بشه، ولی یه انقلاب بورژوایی بود. پس اگر ما میگیم نارودنیکا دیدیم چی بودن، چه طبقه‌ای بودن و مشخص، وقتی مشخص کردیم به طور مشخص تحلیلشون کردیم، اون موقع درس گرفتن از تجربهشون هم وقتی یه مشخص میشه، درس گرفتن چیز عام نیست.